In seinem
Leben. Also, wir
haben die اسفند 1402 فقه میرن استقبال اونجا چون قراره با هواپیما آقا بیان میرن استقبال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیخ میفرمایند تو این تنبیه سوم، ثم ان هذا كله اذا كان طعام المشترى شخصيا. همه اینایی که تو این تنبیه سوم به شما گفتیم همه اینا مال اون جایی است که اون طعامی که خریده شده است شخصی باشد. بله، طعامی که خریده شخصی باشد. اما اذا وکله فی شراء الکلی فلا یجری فیه ذالک. اما اگر داستان شراء کلی باشد دیگه چنین مطالبی که برای شما گفتیم درش جاری نمی شود در شراء کلی. و اگر شراء کلی باشد یا تبدیل می شود به وکالت یا تبدیل می شود به حواله. مکاسب 6301. حالا اینو خدمت شما امروز توضیح بدیم. ببینید اگر من الان به آقای روح الامین فروختم یه تن برنج لنجون کلی، نه این برنج لنجون، این یه تن برنج، اگر این یه تن برنج باشد میشه چی؟ مبنی شخصی است. اگر حتی از یه تن برنجی که تو انبارم هست ده ها تن برنج تو انبار دارم، یه تن از برنج لنجونی که تو انبارم هست را که ده ها تنه بفروشم به آقای روح الامین، اونم میشد کلیه در چی؟ کلیه فی المعین. خب حالا من یه تن برنج لنجون به نحو کلی لا مبیع شخصی فروختم به آقای روح الامین، ثم این مطلب را خریدم از آقای حسام، یعنی یه تن برنج لنجون به نحو کلی خریدم از آقای حسام، درست شو؟ بله نجیب ترزما. پس یه تن فروختم به آقای روح الامین، یه تن از ایشون خریدم، هر دو علا نحوه کلی فزمه، به ایشون به نحوه کلی فروختم، از ایشونم به نحوه کلی خریدم. حالا نه 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 در نزد مذهب رندان جلو و عقبش یکی، تفاوتی نداره. خب تو کدومشو میپسندی؟ یه تن فروختم به آقای روح الامین کلی، یه تن خریدم از آقای حسام. خب حالا هنوز از آقای حسام قبض نکردم، نگرفتم. به آقای روح الامین میگم آقای روح الامین، برنجیا که قرار من به تحویل بدم برو از آقای حسام بگیر. این برو از آقای حسام بگیر دو قسمه، یا این است که آقای روح الامین رو وکیل میکنم از جانب خودم که آقای روح الامین برید، شما وکیل منید، برید پیش آقای حسام، یه تن برنج منو چی بکنید؟ تحویل بگیرید به وکالت از من. یعنی ایشون وکیل منه؟ نه، اول به وکالت من برنج و تحویل میگیرد، ثم که به وکالت من تحویل گرفت از طرف من چیه؟ برنج را چه میکند؟ تملک میکنه. یعنی ابتدا به وکالت من میگیرد، بعد من باید به ایشون یه تن برنج تحویل بدم. همونیا که به وکالت تحویل گرفته که مال من است چه میکند؟ تملک میکند برای خودش. این شد چی؟ این شد بالوکالت. درست شد؟ خب یه مورد دیگه، قسم دوم. اول به وکالت من تحویل میگیرد، به آقای حسام میگه برنج فلانی رو بده. میگم برو بگیر، لکن این برو بگیر دو شق میشد، یا توکیله یا حواله است. توکیلش این است که ایشون به وکالت من برنج از آقای حسام میگیرد، پس وقت که برنج گرفت برنج مال منه. ثم ایشون یه تن برنج از من طلب داره، خریده، پولشو داده، همونی که مالی منه و تحویل گرفته تملک میکند برا خودش، میشد مال آقای روح الامین. حسابی من با آقای روح الامین صاف شد. یکی دیگه این است که آقای روح الامین را وکالت بهش نمیدم، حواله میدم سر آقای حسام. حالا حواله میدم، یعنی به آقای حسام میگم آقای حسام یه تن برنج منو بده آقای روح الامین. پس بنابراین به حواله من آقای روح الامین میرن پیش محال، اونی که بهش حواله داده ام که آقای حسام، میرن پیش آقای حسام یه تن برنج رو میگیرند و میرند. این اون جاییست که بی کلی باشد. جناب شیخ میگد اونی که برای شما گفتیم تا اینجا مال بیع شخصی بود، و الا اگر بیع کلی باشد اشکالی کسی نکرده، مانعی ندارد، میشد قبل قبض من که هنونیه که از آقای حسام خریدم برنجه، برنج داخل در چیه؟ مکیل و موزونه. من هنو قبضش نکردم، هنو قبض نکرده چجوری انتقال دادم به آقای روح الامین؟ میگد به خاطر این که اینا بیع چیه؟ بیع کلیست، و وقتی که بیع کلی باشد اشکالی ندارد. این اجمال فرمایش شیخ. لکن خود شیخ کلماتی را از بعض از آقایون نقل می کند که معلوم می شد برخی از فقهای گذشته ما در حواله اشکال کرده، در حواله. حواله کدوم بود؟ دومی. در توکیل اشکال نکردن ها، لکن در حواله آقای حیدری اشکال کردن. کیا اشکال کردن تو حواله؟ شیخ در مبسوط 258، قاضی ابن براج در مهذب جلد اول صفحه 388، قاضی ابن براج خلیفه سید مرتضی است در بلاد شام، شام، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن، اینا همشو میگفتن شامات. خلیفه مرتضی است اونجا در شامات. هر دو شیخ و قاضی شاگرد سید مرتضی هست و محقق در شرایع 231، علامه در قواعد 286. این بزرگواران حواله شو اشکال میکنند. چرا؟ میگن آقا بیع مکیل و موزون قبل قبضش جایز نیست و بیع خصوصیتی ندارد، مراد معاوضه هست. معاوضه یعنی بی به ما هو معاوضتون مالیتون جایز نیست. وقتی که بی به ما هو معاوضتون مالیتون جایز نیست، حواله هم یه معاوضه مالی است. بنابراین به نحو حواله هم جایز نیست، اما به نحو توکیلش مانعی ندارد. بگود به نفع توکیل، به نحو توکیل اشکالی ندارد، ولی به نحو حواله چرا؟ چرا؟ چون من الان برنجی را که فروختم به آقای روح الامین مدیونم به آقای روح الامین، چون پولش را گرفتم. یه تون برنج مدیونم. از این طرف یه تون برنج کلی خریدم از آقای حسام، طلب دارم از آقای حسام. الان بدهکار خودم را حواله میدم سر کی؟ طلبکارم. درسته؟ نه، طلبکارم را حواله میدم سر بدهکارم، که طلبکارم برد از اون کسی که به من بدهکاره بگیرد. این حواله خودش یک چیه؟ یه معاوضه مالی است. درسته؟ که به ایشون میگم برو از اون بگیر، این یه معاوضه مالی است. یعنی آقای حسام دیگه نمیخواد بدهی به من، اینی که میخوای بدهی به من، بده به آقای روح الامین. این خودش یه معاوضه است دیگه. بنابراین وقتی شد یه معاوضه مالی، خب معاوضه مالی و بیع مکیل و موزون قبل قبضش جایز نیست، بنابراین حواله نمیتونم بدم. توکیل فرق داره. میگم آقای روح الامین شما وکیل منی، برو مالی منو بگیر از آقای حسام. وقتی میرد مالی منو از آقای حسام میگیرد، پس مالی منو گرفته. وکیل نازل منزله خود موکله. خب که ان وقتی گرفت من گرفتم، حالا که گرفت میگم خیلی خوب، وردار برای خودت، تملک کن بابت بدهی من به خودت وردار. درست شد؟ بنابراین در قصه وکالتش مشکلی پیش نمیاد، چون وکیل میگیرد برای من نه برای خودش. ثم که گرفت برای من میگم خیلی خوب، حالا اینا بابت بدهی من به خودتون برداری. اما در قصه حواله این نیست، حواله معاوضه مالی است. من طلبکار خودمو میفرستم سر بدهکارم، میگم برو از اون بگیر. خود به خود اینجا یه معاوضه واقع شد بین طلب من و چی؟ بدهی من. یه معاوضه واقع شد. بنابراین معاوضه مالی است. وقتی که معاوضه مالی است، اون وقت گفتند مکیل و موزون چه آقا؟ قبل قبضش معاوضه مالی نباید روش بشن، چون بیعش گفتیم اشکال دارد. و مستشکل میگوید بی به ما هو و بی خصوصیتی ندارد، بی به ما هو و معاوضتون مالی جایز نیست و حوالم یه معاوضه مالی است. لذا شیخ قاضی ابن براج محقق و علامه اشکال کرده. جناب فخر المحققین در ایضاح می فرماید خلاف مبتنی بر این است که ما حواله را معاوضه مالیه بگیریم یا استیفاء حق بگیریم. اگر حواله را معاوضه گرفتید اشکال آقایون وارد میشه، اما اگر حواله را استیفاء حق بگیرید دیگه اشکال وارد نمیشه. اینم فرمایش محقق. جناب شیخ ننوشتم اینجا، تو خود مکاسب هست چاپ کنگره. و اما شیخ دو تا جواب میده از این اشکال تو باب حواله. اشکال جواب اول جناب شیخ همین است، میگه حواله معاوضه مالیه نیست، بلکه حواله استیفاء حق است. به معنا این که تعیین می کند برای کی؟ من تعیین می کنم اون چیزی که به ذمه من است نسبت به آقای روح الامین، اون رو تعیین میکنم در اون چیزی که من طلب دارم بر ذمه غیر، به حیث که دیگه اینجا من وقتی حواله دادم به آقای روح الامین برو شما تحویل بگیر از آقای حسام، دیگه من حق چی؟ من دیگه میتونم خودمم برم از آقای حسام مطالبه کنم؟
نه
دیگه. پس به آفری، من یه حق داشتم از آقای حسام یه تن برنج طلب داشتم، میتونم یه تن برنجا خودم برم بگیرم، میتونم حواله کنم آقای روح الامین برد بگیرد. پس حواله استیفاء حق من است. دقت کردی؟ لذا وقتی که آقای روح الامین به حواله من رفیتون برنجا گرفت، تموم شد دیگه. اگه من رفتم پیش آقای حسام گفتم یه تن برنجی منو بده، میگه صبر کن این دفتری بنه، این حوالهی که شما فرستادی، میگه این حواله رو تو ندادی، خط و امضای توه، نوشتی یه تن برنجا تحویل بده به آقای روح الامین، منم تحویل دادم. تو هم یه تن برنج از من خریده بودی، بیشتر که نبود، منم دادم، تموم شد دیگه. پس تو الان از من طلبی؟ پس حواله یه قسم استیفاء حق، معاوضه مالیه نیست. این جواب اول جناب شیخ. جواب اول، پس اخذ از خود فخر المحققین. فخرم گفت اشکال مبتنی بر این است، آیا ما حواله را معاوضه مالیه بدانیم؟ اشکال جاری میشه. اما اگر گفتیم حواله استیفاء حقه، بنابراین دیگه در استیفاء حق معاوضه مالیه نیست که، پس دیگه اشکال جاری نمی شود. جناب شیخ همین رو پاسخ اول خودشون قرار داده، به این که حواله معاوضه مالیه نیست و حواله عبارت است از استیفاء حق. این جواب اول شیخ. جواب دوم، میگه خیلی خوب، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، لیس وراء عبادان قریه. خب میگه بسیار خوب، اصلا حواله رو شما بگویید چی؟ معاوضه مالیه، بالاتر از این که نیست. به فرضم که حواله بشود معاوضه مالیه، اونی که ما در روایات داشتیم یادتون است؟ اونی که تو روایات داشتیم نسبت به مکیل و موزون، که مکیل و موزون رو قبل از قبضش نمی شود چه کرد؟ نمی شود فروخت. خیلی خوب، معامله روی مکیل و موزون قبل قبضش جایز نیست. اونی که ما داشتیم روایات نهی از بیع می کرد، به خصوصهی می گفت بیع مکیل و موزون قبل قبضش جایز نیست. تازه همونم استثناء می زد الا تولیتن، اگر به قیمت خرید بفروشد مانعی نداره، ولی مرابحتن اگر بخواد بفروشد، مرابحتن جایز نیست. خیلی خوب. خب پس بنابراین اونی که نهی شده است و ما نهی رو تعبد گرفتیم و حکم به بطلان کردیم، بیع مازاد بر بیع تو روایت نبود. دقت کردی؟ حکم علی خلاف قاعده هست. احل الله البیع تجارتن ان ترازن، میگه جایزه، کف بازارم دارد انجام میشد. خب شار تعبد کرده است که در مکیل و موزون قبل قبضش بی مرابحتن جایز نیست. و گفتیم خدمت شما این یه تعبد محض است، و لذا اگر یادتون باشد آیت الله روحانی انکار کرد، گفت اصلا من قبول ندارم، گفت اصلا من این روایات قبول ندارم. چرا؟ چون در معاملات تعبد محض معنا ندارد. خب لذا اصلا ایشون زیر چی؟ زیر پل این روایات رو همه رو زد. ما گفتیم آقا روایات طائفه ای از روایات و صحیح هم هست، جماعتی از اصحابم فتوا دادن، نمیشد ازش گذشت. ما پذیرفتیم به عنوان یه تعبد محض. خب چون خلاف قاعده است باید اقتصار کنیم به چی؟ به قدر متیقن. و اونی که در روایات وارد شده فقط بیعه. مطلق معاوضه مالیه نیست، فقط بیعه. تو روایات بیعه میگه. خب تعبدم میگیریم میذاریم رو چشم، میگم بیعش جایز نیست، لکن بقیه معاوضات مالیه ما دلیلی نداریم که بقیه معاوضات مالیش هم جایز نباشه. دقت کردید؟ لذا جناب شیخ می‌فرمایند اون چیزی که وارد شده است داستان بیع مکیل و موزون است قبل قبضهی. خب اینجا ما بیع نکردیم که، حواله دادیم. حواله که بیع نیست، بنابراین اشکالی ندارد. این دو تا دلیل جناب شیخ، دقت فرمودید که قصه حواله را که اشکال کرده بودند، شیخ حواله را اینجور جواب داد. پس بنابراین اگر مبی کلی باشد و در مبیع کلی منی که یه تن برنج کلی به آقای روح الامین فروختم، یه تن برنج کلی هم از آقای حسام خریدم، میتونم قبل قبض یه تن برنجم از آقای حسام به آقای روح الامین بگم آقای روح الامین برو برنج دو از آقای حسام تحویل بگیر. این برو از آقای حسام تحویل بگیر یکی از دو صورت است، یا توکیل یا حواله. یعنی یا آقای روح الامین میشد وکیل من در قبض یه تن برنجی که من از آقای حسام خریدم، به عنوان وکیل من میرد قبض میکند. پس برای کی قبض کرده؟ برای من، به وکالت من قبض کرده. حالا که قبض کرده است به وکالت من، خودش هم یه تن برنج از من طلب دارد، همونی رو که به وکالت من قبض کرده تملک میکند برا خودش، میرد به سلامت. حساب من با آقای روح الامین صاف شد، طلبم از آقای چی؟ از آقای حسام وصول کردم. اون تملک چون طلب دارد از من، وقتی طلب دارد اجازه منو نمیخواد، ولی همونی که من بهش گفتم برو از آقای حسام بگیر، خودش توش اجازه تملکم هست.
برای شما گرفتید؟
بله. ولی وقتی گفتم برو از آقای حسام بگیر، یعنی اول به وکالت من بگیر ثم تملک کن برای خودت، این خود به خود تملکم توش هست. ببین اگر که شما بله یه پیر مردی مثل من و آقا رفته بود چه بگیرد اینا، پسر عمویی ما نوشته تو خاطراتش، میگه یه رفیق داشتیم استاد بود از خارج، نمیگه استاد، میگه یه رفیق داشتم خارج آمده بود ایران، حالا میخواست برگرده، بردمش دم آژانس بلیتی برگشتشو برد بگیرد، آمده بود و عصبانی، گفتم چده؟ گفت رفتم بلیت بگیرم، گفتم مثلا بلیت میخوام برا یک کشور اروپایی از اونجا آمریکا. دختر بلیتو که داده میگه آقا میشه یه خواهش از دون بکنم، همین که بلیتو میفروشه تو آجی، گفتم بفرمایید. گفت آقا میشه منم عقد کنید با خودتون ببرین اونجا؟ گفت و اونجا که من رسیدم هم از ادون جدا میشم، کاری با ادون ندارم، فقط منو عقد کنین با خودتون چی ببرید، چون تا عقد نشد نمیتوند خارج بشد نمیتوند اونجا وارد بشد. میگه منو عقد کنین ببرین اونجا، و اونجا که رسیدم کاری با ادون ندارم، من از شما جدا میشم و میرم. وقتی که شاهد اینه آقای حیدری، وقتی دختره میگه منو عقدم کنین با خودتون ببرین، یعنی چه؟ نظری شما چیه؟ وقتی میگه منو عقدم بکنین با خودتون ببرین، یعنی میدم یا نمیدم؟ ها؟ به نظرتون کدومه؟ یعنی آها، وقتی میگه عقدم بکنین ببرین یعنی بدونم میدم. بعد اومده بود میگفت این رفیقی من عصبانی برگشت، گفتم چده؟ چی گفتی؟ گفت به دختره گفتم من تا حالا همه کار کردم اما فلان کشی نکردم که فلان ببرم اون طرف، و ببخشین خانم من معذرت میخوام. خب خیلی خوب، این گفت معذرت میخوام، ولی یه عده این کارا میکنن. مردیست 70 سالشه، دخترک 30 سالشه.
اول خودش میکشید بعد نرمان میداد.
خب همینه دیگه، پس چی فکر کرده؟ خب الان گفته نه من این کارا نمیکنم، وقتی میگه منو عقدم کنین یعنی در خدمتم، یعنی این توشه، این دیگه توش نهفته است. حالا یه کسیه میگه نه، یکی دیگه هم هست ما میشناسیمش، زن داشت، بچه داشت، آمریکا. تو این فضای مجازی یک دخترکی باش آشنا شد در ایران. دخترک گفت منو ببر، من حاضرم با شما باشم. هیچ. دختر 30 سال، مرد چند سال؟ از من 5 سال بزرگتره. چون ما با هم بازی بودیم، ولی اون از من بزرگتره. خب یعنی در سن دخترش، شاید هم از دخترش هم کوچیکتر. گفت منو ببر. اینم گفت مانعی نداره. چه کرد؟ دختر را، دختر، نه گوش کن، گوش کن چی کار کرد. در کمال، در کمال نامردی زنش را طلاق داد و آمد ایران، دختره را عقد کرد و برداشت برد و الان با این دختره دارد زندگی میکنه. حالا البته نمیدونم از این دختر بچه دار شد یا نشد، چون دوتا دیگه، چون زنم بهش گفت، وقتی به زنه گفت من میخوام طلاقت بدم، زنه گفت برای چی؟ ما زن شوهر هر دو ایرانی هم، هر دوشونو میشناسم. گفت برای چی؟ مطلقه؟ پیر زنو میخواد میشه. بعضی ها عادتشون همین، پیر زن. گفت زنه بهش گفت، گفت میخوام اون دختر رو بگیرم. گفت باشه برو بگیر، بذار منم باشم، کاریدم ندارم، برو اونم بگیر. گفت نه. البته میدونید در قانون آمریکا تعدد زوجات نیست. اگر میخواست اونو بزند تو شناسنامش، بعد اینا چیکار میکرد؟ طلاق میداد، چون تعدد زوجات اونجا نداری. خیلی خوب. لذا گفت نه. یعنی اون گفت من مشکلی ندارم تو میخوای با اون رابطه داشته باشی، ولی این صرف رابطه نمیخواست، میخواست اون دخترک رو بزند تو شناسنامش که دخترک بتوند ویزا بگیرد و اینا. توجه میکنی؟ لذا مجبور شد زنش رو طلاق بدد با دوتا بچه، حتی بچهاش بزرگ شده بود، و این دخترک رو بگیرد. وقتی دخترک میگه منو بگیر ببر اونور، این دیگه تو دلش نهفته است که من در خدمتم هستم. این درست مثل یک، بله، دختری بود اینجا، خانومی، زن یه سیدی بود، اینا مال زمان شاست دیگه، حالا اسم اونا رو همه را میدونیم، ولی همه را بله میذاریم کنار، غیبت کسی نشه. دخترک خانوم نجفی بود، از اهالی نجف، و شوهر کرده بود اینجا، و شوهری که اینجا کرده بود کار به طلاق کشید. دوتا هم بچه داشت. دوتا بچه رو خانوم انداخت پیش سید که شوهر سابق بود و طلاقش رو گرفت و میخواست بره. سابقا که هواپیما و نمیدونم اینا نبود که، یه زن جوان تنهام نمیتونست از اینجا تا نجف بره. یه شیخی بند خدا از نجف آمده بود زیارت امام رضا، میخواست برگرده. این شیخ رو پیداش کرد که این شیخ الان میخواد بره نجف. خودش رفت پیش شیخ و به شیخ گفت شیخ میخوای بری نجف، منم با خودت ببر، من پدر و مادر و اینا نجف ساکنم، برم پیش پدر و مادرم و طلاقم گرفتم و عدمم چه شده است؟ تمام شده. شیخ هم بله سیغش کرد و اینا بله تو رام یک ماه این سفر طول می کشید. فقط به نجف که رسیده بود گفته بود پدری از من در آورد که رسیده نجف گذاشتمش در خونه آقاشو فرار کردم. بله می گفت ما من منزلین الا این که مطالبه داشت. خوبه؟ باید که سوپرمن باشد، رستم دستان باشد، سید نبود که، شیخ بود. گفت پدر منو تو را در آورد و من رسیدم نجف در خونه آقاش گذاشتمش، گفتم خانم خدا حافظ، بقیه مدت دنبال خودت، بای بای دیگه منو نمی‌بینی و فرار کردم. قرض القرض چی بود آقای حیدری؟ اشکال شما بود که آقای روح الامین وقتی وکیل منند برا خودشون قبض، به وکالت من قبض میکنند طلب من را از آقای حسام، وقتی من میگم شما وکیل منی برو بگیر، تو دلش این خوابیده است که شما وکیل منی بگیر، ثم تملک کن بابت بدهی من به خودت و ورش دار، و الا برای چی آقای روح الامین رو فرستادم که بره بگیره و تملک کنه؟ پس این تو دلش این نهفته است. قسمت وکالتش رو اشکال نکردن، قسمت توکیلش رو بعضی اشکال کردن. جناب شیخ دوتا جواب داد، یکی این که قسمت حوالش رو اشکال کرده بودن. شیخ جواب داد اولا حواله معاوضه مالی نیست، استیفاء حقه. ثانیا به فرض که حواله معاوضه مالی باشد، مطلق معاوضه مالی بر مکیل و موزون قبل قبضش باطل نیست، بلکه فقط بیعش باطله و حواله بی نیست. نهایت شما میگی یه معاوضه مالی باشه، مطلقه معاوضه مالی در مکیل و موزون قبل قبضش باطل نیست. اینم بحث مبیع کلی که خدمت شما عرض کردیم. صاحب حدائق به خاطر جواز حواله تمسک به روایت میکند. انشاءالله جلسه بعد. بله من و صلی الله علی محمد و آله.
بفرمایید. السلام علیک یا ولی الله، یا صاحب الزمان، ای آن که ز احوال دلم با خبری آخر زنده شدی.